بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. ثالثها انه من الواضح خروج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حریم نزائه لكونها غیر جاریه على الزواته. بحث ما در مورد مقدمه 13 یعنی مسئله مشتق بود. بیان شد که در مسئله مشتق مصنف در حقیقت به 15 مطلب می‌پردازند. بحث در مطلب دوم بود که بیان شد، اما قبل از ورود در مطلب سوم که اصل مطلب سوم در گذشته هم بیان شده بود، لازم است یک فائدتون ذکر کنیم و اون اینکه پاسخ محقق خراسانی در مورد چگونگی ورود اسماء زمان در بحث مشتق مورد پذیرش خیلی ها واقع نشده. محقق خراسانی فرموده بودند لازم نیست اسم مشتق مثل مقتل وضع بشه برای خصوص همان حسه ای که در همان حسه عمل قتل محقق شده است، چون مقتل یعنی زمانی که قتل واقع شده است. لازم نیست که مقتل وضع بشه برای خصوص همون لحظه، همون زمانی که قتل در آن واقع شده است، بلکه میتونه دو تا فرد داشته باشه. یک فردش فردیه که بالفعل در همون زمان قتل واقع شده و فرد دیگهش این است که زمانهای بعدی که مبدأ یعنی قتل منقضی شده است، اما ذات و زمان ادامه دارد. لذا این بحث مطرح می شود که آیا صدق اسم زمان در زمانهای بعدی آیا حقیقی هست یا مجازی هست. محقق خویی و همچنین حضرت امام می فرمایند که این حرف شما درسته که لازم نیست حتما لفظ به صورت جزئی به صورت خاص وضع بشه، بلکه حتی لازم نیست که لفظی که وضع میشه برای یک امر خارجی وضع بشه که وجود خارجی دارد، و بلکه حتی شاید ممتنع باشد، مستحیل باشد، محال باشد. بعد این حالتی هم که شما گفتید ما نمونه داریم، لفظ تسلسل وضع شده هم برای اون حسه و بخشی از تسلسل که متناهیه که وجود خارجی دارد، هم برای اون حسه که وجود خارجی ندارد. یعنی تسلسل چی؟ نامتناهی. چون تسلسل نامتناهی معناش این است که این شی در خارج پدیدار نمی شود، ولیکن وضع الفاظ در جهت احتیاج بشره، به انگیزه تفهیم و تفهمه، و در ما نحن فی موردی پیدا نمیشه که شخص بخواد اسم زمان رو در معنای عام به کار بگیره، معنای جامع به کار بگیره، یا در خصوص اون حسه ای به کار بگیره که اصلا وجود خارجی ندارد، یعنی زمان رو بفهمونه بدون اینکه متصف به چی باشه، مبدأ باشد. این ایراد آقای خویی و ایراد حضرت امام. لذا حضرت امام جوابهای مختلفی رو از دیگران نقل میکنه و نقد میکنه، که از جاهایی که خوب جوابهای دیگر رو آورده و کوتاه توضیح داده و کوتاه هم نقد کرده بیان حضرت امامه، با اینکه غالبا بیانش طولانیه، اما در اینجا خیلی خوب اینا رو از همدیگه چکار کرده؟ تفکیک کرد. مثل فائدتان. برای این دوتا فرد مجموعا وضع شده. فرد دومش اینه که وضع شده فقط برای اون زمان، سلامت الله، نه برای زمانی که قتل در آن وجود دارد. که مقتل وضع شده برای معنای عام، درسته؟ که زمانون مایی که این زمانون ما حکایتگر از اتصاف شخصی یا ذاتی که زمان باشه به قتل دارد، در جایی که اتصافش حقیقی خارجی فعلی حالیه این استعمال استعمال حقیقیه، اما در جایی که این اتصاف اتصاف حقیقی نیست، اتصاف خارجی نیست و ما چنین اتصافی میدیم، مثل این که همین که اون روز گفتید که روز دوشنبه ما بگیم یوم الجمعه مقتل الحسین، آیا در اینجا حمل مقتل الحسین و اسناد زمان وقوع قتل به روز جمعه این استعمال حقیقیه؟ شاید استعمال لغویش حقیقی باشه، اما این هم قتلا حمل حقیقی نیست، حمل مجازیه. وضع نشده برای اون که خب نمیتونه تصور کنید، به خاطر اینکه اصلا به تعبیر مثل حضرت امام اصلا معقول نیست این حرف، یه معنا نداره که، میگه اصلا حرف شما رو معقولی نیست. ببینید میگه کلیات حرفتون درسته، یعنی این که یک لحظه، اما در مورد اسم زمان چنین چیزی قابل تصور نیست. چرا؟ چون اصلا در اسم زمان زمان و مبدأ قابل انفکاک از همدیگه نیستن، این به خاطر مثلا قابل تصور میگه نیست. حالا بگم عبارت چونشون معلوم میشه. بنویسید فائدتان. بنویسید راه حل محقق خراسانی. در جهت داخل نمودن اسماء زمان در نزاع مذکور مورد پذیرش بسیاری از علما واقع نشده است. نقطه حضرت امام در مناهج، در مناهج الوصول الی علم الاصول جل یک صفحه 197 و در تهذیب الاصول جل یک صفحه 145 و همچنین محقق خویی در محاضرات جل یک صفحه 231 و 232 به نقد بیان مذکور پرداخته و آن را راه حلی غیر معقول در مورد اسماء زمان دانستن. نقطه بذار سر خط بنویسید. حضرت امام در مناهج جلد 1 صفحه 197 بعد از نقل بیان محقق خراسانی به عنوان اولین راه کار در جهت داخل نمودن اسماء زمان در نزاع مشتق می‌فرمایند، دو نقطه و فیه ان الوضع انما هو للاحتياج الى افهام المعنى وليس له موضوعیتون. میگه وضع برای اینه که انسان احتیاج پیدا میکنه که بخواد یه معنایی رو به مخاطبینش بفهمونه، خود وضع که موضوعیت نداره که. فالوضع او لمعنن غیر محتاج الیه رأسن لغون. چند تا نقطه بذارید، عبارتش ادامه داره به بخشای دیگه کلام محقق خراسانی مربوطه که حالا زیر عبارت خویی اگه شد میگه. نقطه سر خط. محقق خویی نیز در محاضرات جلد 1 صفحه 231 بعد از نقل کلام محقق خراسانی و توضیح آن، یکی از کارهای خیلی خوبی که غالبا آقای خویی انجام میده بیان محقق خراسانی را نقل میکنه، توضیح میده. لذا اگر کسی بخواد حوصله کنه میتونه قشنگ کفایه رو خیلی از قسمتاشو با جدا کردن عبارتهای آقای خویی قشنگ تعلیقه بزنه، یعنی کفایه با توضیحات آقای خویی. غالبا مثلا در همین بحث ما نهنفی عبارت ایشون میگه، میگه قد عجاب انه المحقق صاحب الکفایته و الیک نسه، این بیانشو میاره و توضیحه بعدن نقدش میکنه. این کار خوبیه، یعنی در حد اینکه برای کفایه که عبارت سنگین داره خیلی به کارتون میاد. عبارت های محاضره چی گفته نوشتید؟ توضیح آن در مقام نقد آن برآمده و میفرمایند دو نقطه بذارید ولا یخفا ان ما افاده من انه لا مانع من وضع لفظ للمعنى الجامع بین الفرد الممکن والممتنع صحیحون. میگه این که بعدم توضیحش میگم بنویسید، این که آقای محقق خراسانی مدعی شده که مانعی وجود نداره که یک لفظی وضع بشه که برخوردار از یه افرادی هست که یه فردش ممکنه و فرد دیگه شیه ممتنه هست، میگه این اصلا، بعد میگه بالاتر از این اصلا ما لفظی رو وضع کنیم که هیچ افرادی در خارج نداشته باشد، بلکه تحقق افراد براش چی باشه؟ محال باشه، ممتنع باشه. میگه اشکالی نداره که تا اینجاش. بل انهو لا مانع من وضع لفظ لخصوص الفرد الممتنع، كوضع لفظ بسيط للهسة المستهيلة من الدور او التسلسل او لمفهوم اجتماع نقیضین عبارت یه بار دیگه میخونم. بل لا مانع من وضع لفظ لخصوص الفرد الممتنع فضلا، ادامه عبارت بنویسید، فضلا عن الوضع للجامع بین ما یمکن و ما یستحیل، چند نقطه بذارید. ایشان در ادامه می‌فرمایند، یه مورد توضیحات تکراری زیاد داره حذفش کردم، ایشان در ادامه می‌فرمایند و علل جملته یعنی خلاصه، فلا شبهت فی امکان هذا الوضع علی جمیع المسالک فی تفسیره، تفسیر وضع. میگه خلاصه این که هیچ شبهه و اشکالی وجود ندارد که وضع مذکور یعنی وضع بشه لفظی که برخوردار از افراد ممکن و مستحیل است. میگه این مانعی نداره و هازا واضحون، میگه این امر واضح و روشنی اتفاق افتاده. ولیکن وقوع مثل هازا الوضع متوقفون علا تعلق الحاجت به تفهیم الجامع المزبور، و ذالک لأن الغرض من الوضع التفهیم و التفهم فی المعانی التي تتعلق الحاجة بإبرازها كما في الأمثلة المذكورة. بيقول فإن الحاجة كثيرا ما فإن الحاجة كثيرا ما تتعلق باستعمال تلك الألفاظ في الجامع، بيقول بل تطلق كثيرا ويراد منها خصوص الفرد المستحيل والحسة الممتنعة وأما إذا لم تتعلق الحاجة بذلك كان الوضع له لغوا فلا يستر عن الواضع الحكيم. و لما لم تکن حاجتون و لما لم تکن حاجتون متعلقتون به استعمال اسم زمان فل جامعه بین الزمان المنقضی عنه المبدا بین الزمان المنقضی عنه المبدا و الزمان المتلبس بهی فعلا کان الوضع له لغوا ویلگول ازن یخرجو ان مورد نزاعه. نقطه سر خط. خلاصه این که آنها یعنی حضرت امام و محقق خویی، خلاصه این که آنها می‌فرمایند در این که بتوان یک لفظ را برای یک معنای عام و جامعی وضع کرد که بعضی از افراد آن ممکن و بعضی ممتنع هستند، ویلگول هیچ اشکال و بحثی وجود ندارد و بلکه از نظر عقلی ایرادی ندارد که یک لفظ برای یک معنای عامی وضع شود که هیچ فردی از افراد آن امکان تحقق ندارد، مثل لفظ شریک الباری ولیکن این وضع در صورتی است که ما نیاز به کاربرد آن لفظ برای تفهیم و تفهم آن معنای عام و جامع ویلگول داشته باشیم. و فرقی نمی کند که آن معنای جامع یک فرد از آن تحقق یافته و فرد دیگر از آن محال است، مانند لفظ تسلسل که هم برای تسلسل متناهی و هم برای تسلسل نامتناهی وضع شده است، و یا اینکه هیچ فردی از افراد آن تحقق پیدا نکرده و محال است، مانند لفظ شریک الباری. و اما اگر یک معنای عام و جامعی فرض شود که در مقام استعمال و محاوره هیچ نیازی به استعمال آن در معنای جامع وجود نداشته باشد، نقطه ویلگول، در اینجا هرچند فرض آن معنای جامع برای این دو فرد ممکن است، ولیکن وضع لفظ برای آن معنای جامع ویلگول لغو و بیفائده خواهد بود، زیرا غرض از وضع تفهیم معنا می باشد و فرزند هیچ نیازی به تفهیم آن معنای جامع وجود ندارد. و در مثل اسماء زمان ویلگول همین گونه است، یعنی اگرچه میتوان زمان یوم العاشور را تصور کرد که یک مصداق خارجی دارد و آن لحظه وقوع قتل می باشد، و یک فرد تصوری دارد و آن لحظه بعد از انقطاع قتل می باشد، ولیکن وضع لفظ برای چنین معنای عامی ممکن نخواهد بود. چون هیچ وقت متکلم در صدد تفهیم آن معنای جامع بر نمی آید، بلکه اسماء زمان همواره یا در فرد ممکن یعنی متلبس به مبدأ استعمال می شوند و یا در فرد ممتنع که قطعاً علی نحو المجاز و بلکه حتی غلط می باشد. آقای خویی در ادامه نقدهای دیگه‌ای هم وارد می‌کنه بر محقق خراسانی و میگه این مثالایی هم که زدی اشتباه داره، این قیاس معل فارغ هست، اما از همین بیان بالا مشخص میشه که نیاز به ادامه دادنش نیست، به خاطر اینکه شما یه مورد الان بگو که در فرد ممتنع استعمال شده باشه، موجبه سالبه نه، چون اینا بحثشون در استعمال دفعه بعضی مثال دادن به سالبه، مثل اینکه شما مثلا میگه روز 11 محرم مقتل حسین نیست، خب این سالبه دیگه، یا حمل که صورت نگرفته که، سلب صورت گرفته.
شریک الباری
محالا چی باشه؟ و بل که گفتیم غلط باشه دیگه، نسبت به اسم زمان داریم بحث میکنیم ما. ما فعلا در اسم زمان تطبیق دادیم، گفتیم در اسم زمان در جامعه به کار نمیره، بلکه یا در خصوص متلبس به کار میره، مثل یوم عاشور مقتل الحسین، یا در خصوص اون فرد ممتنع به کار. اصلا فرد ممتنعش قابل تصور نیست، که غلط میشه. خب این همین مقدار کفایت میکنن. یعنی شما بیان محقق خراسانی رو که ایراد داشت که اسماء زمان داخل در محل نزاع نیست، بعد یه راه حلی خود ایشون ارائه داد و مورد پذیرش خیلی واقع نشد، مثلا محقق خویی و حضرت امام در نقدش اینو میگن. خب البته دیگران راه حلای دیگه هم ارائه دادن که اون راه حلا سر جای خودش باید بحث بشه و چی بشه مطرح بشه، اما اون اصل بحث و چینش بحث همینه. الان شما مراجعه کنید به عبارات حضرت امام، مثلا مورد دومی که الان ایشون ذکر میکنه اینه که و منها ما قاله بعض آخر، میگه که بعضی هم اومدن یه باشه ما قاله بعض الاعازم، بعض آخر باز بعدیشه، من ان اسم زمان موضوع لمعنا کلی له افراد غیر مجتمعت فی الوجود فالمقتل موضوع لزمان کلی متصف بالقد، میگه مقتل این خصوص این حصه زمان نیست، زمان اجزاء متعدد داره، مثلا در روز جمعه اجزاء متعدد و افراد متعدد برای زمان هست و شما دارید به طور کلی روز جمعه را متصف میکنید به مقتل و به کارگیریش برای خصوص اون لحظه حقیقیه، لحظات دیگه حقیقی یا چه مجازی هست. بعد خود ایشون باز در ادامه میاد نقدش میکنه، میگه و هو لا یخلو من قرابتن، میگه اینم خالی از بود نیست، میگه به خاطر اینکه اتفاقا وقتی که عرف اسم زمانو به کار میبره برای وعاء حدث، یعنی برای ظرف حدث و ماورای وعاء، یعنی زمانهای دیگه اصلا مد نظرش نیست، مثلا یکی از حرفایی که ایشون میزنه که حالا از بحث شما خارج میشه دیگه. خب بنویسید سالسها، مثل مطلب سوم، اصلا محل نزاع میگه نیست دیگه،
میگه هست میگه نیست،
دیگه بحث مصداقیه دیگه، صحبت سر اینه که مشتق اصولی اصلا اسم زمان رو شامل میشه یا نمیشه که داخل در محل نزاع بشود. در خیلی از موارد که صحبت از زمان میشه اونجا کاربرد داره، خب که صدقش حقیقی بخواد باشه کاربرد داره، مثل زمان قور و طهر و اینا پیاده میکنن خب، یا در خیار حیوان اینا پیاده میکنن، کالا تو ثمرات اگه چیزی شد میگی. بنویسید مطلب سوم، عدم جریان نزاع در افعال و مصادر. بیان شد که مشتق اصولی باید برخوردار از دو خصوصیت باشد، یکی این که قابل حمل بر ذات بوده و بین آن لفظ و ذات یک نحو اتحاد وجود داشته باشد. چون به لحاظ این که اشتمال بر مبدأ هست، بین ذات و اون مشتقی که مبدأش در ذاته یک نحوه چی اتحاد وجود دار، یعنی به تعبیری حمل این همانی محقق باشه. دیگر اینکه بعد از زوال مبدأ ذات، بلگور ذات منقضی نشده و به حال خود وجود داشته باشد تا اینکه بحث مطرح گردد آیا صدق مشتق بعد از زوال مبدأ آن از ذات بلگون اونجا میشه صدق مشتق، میشه آیا صدق مشتق بر ذات بعد از زوال مبدأ آن از ذات، آیا صدق مشتق بر ذات بعد از زوال مبدأ آن از ذات بلگون به نحو حقیقی میباشد یا به نحو مجازی؟ لذا همانطور که در گذشته اشاره شد افعال و مصادر از محل نزاع خارج بوده، چون مشتق اصولی بر آنها صادق نبوده، چون مشتق اصولی بر آنها صادق نیست، زیرا برخوردار از شرط اول نمی باشند و قابل حمل بر ذات به نحو حمل مواتات و این همانی، برای که تو جزوه واسه آدم اشتباه نکنه اینجا رو همیشه مثلا مواتات دو تا پرانتز کوچیک باید بیاد این همانی، که این همانی فارسی خونده نشه به معنای اینکه اشاره بخواد باشه. چی گفتن نوشتید؟ حالا شما بزرگ دوست داری، بزرگ افراد مختلف هم، خب بعضی کوچیک دوست دارم بعضی بزرگ دوست دارم. کی گفته پرنده کوچیکی که داخل کلمه رو میگیره دو تا کوچولو میاره؟ کجا نوشته شده؟ کدوم کتاب مثلا؟
کتابی که من هم ادبیات فارسی که پای اول میخوندم طلبه
اونجا پای اول نمیخوندم پای شیش میخوندم بر بالا قلم بود، همچین چیز هم اونجا نداره. اشکال ندارد. نه میگه شاید یه موقع مثلا چی بشه این نقل الان تو این ویرایش ها همه هست، کلمه رو بعضی وقتا برای اینکه حدودش رو مشخص کنن که شخص مثلا کلمه این همانی مرکبه، برای اینکه با جمله خونده نشه حدودش رو مشخص میکنن، حد بهش میزنن که این مشخص باشه. نه قبلش رو کن.
زیرا برخوردار از شرط اول نمی باشن این افعال و مصادر و قابل حمل بر ذات به نحو حمل مواتات به این
همانی نمی باشن. نقطه دلیل مطلب مذکور، چون آخوند تو عبارت کتاب آورده من اینو میگم ولی نیاز هم مقدار کافی بود. خب دلیل مطلب مذکور یعنی این که افعال و مصادر از قابلیت حمل بر ذات به نحو حمل مواتات و این همانی برخوردار نمی باشند این است که مصادر دلالت بر حدثی می نمایند که قوام آنها به ذات بوده و ذوات متصف به آن احداث می گردن. لذا بین ذات و حدث مقایرت وجودی برقرار می باشد و قابلیت حمل مواتات و این همانی ندارند. به همین جهت ما نمی توانیم بگوییم زیدون ضربون یا زیدون اکرامون. و همچنین افعال نهایتاً دلالت می نمایند بر قیام مبادی به ذوات یا اینکه دلالت می نمایند بر طلب انجام دادن آن مبادی یا طلب ترک آن مبادی از ذوات، لذا بین ذات و مدلول فعل تغایر وجودی برقرار است و از قابلیت حمل بر ذات به نحو حمل مواتات و این همانی برخوردار نمی باشند. به همین جهت اگرچه مصادر ثلاثی مزید و افعال از عنوان مشتق صرفی برخوردار می باشند، ولیکن عنوان مشتق اصولی بر آنها صادق نبوده و تخصصا از محل نزاع در مانحنفی خارج می باشند، چون از قابلیت حمله بر ذات به نحو حمله مواتات برخوردار نمی باشند تا اینکه بحث شود آیا بعد از زوال مبدأ از ذات میگوید صدق این عناوین بر ذات از نوع حقیقی است یا مجازی. تیک دومش باید توضیح بدم چون ایشون گفته من دیگه تو عبارتش آورده. میگه حدث یعنی چی؟ میگه حدث نهایت دلالتی که داره اینه که ذات متصف به این میشه، اما دلالت بر اتصافش به ذات وجود نداره. خب لذا حدث یه طرف قرار میگیره، ذات طرف دیگه قرار میگیره، پس قطعا بینش این همانی برقرار نیست. فعل دلالتش چیه؟ خب فعل یا خبریه یا انشائیه. اگه فعل خبری باشه خب دلالت میکنه بر این که قوام این مبدأ به ذات است، حالا به نحو صدوری، به نحو حلولی و امثال این، مثل اینکه شما میگه ضرب زیدون یا زیدون ضرب، نهایت دلالتش این است که قوام این ضرب به زید است. اما دلالت بر این نداره که بین زید و ضرب این همانی وجود داره که. یا در افعال انشائی نهایتا دلالت بر چی داره؟ دلالت دارد بر طلب انجام مبدأ از ذات یا طلب ترک مبدأ از ذات. عبارت بخونیم فعلا. ثالثها انهو یا انهو شأن این است که من الواضح، اون چیزی که روشن واضح بدیهیه، خروج الافعال و المصادر المزید فیها. اینو بعدا گوشه جزوه یادداشت کنه، شما هم تو پاورقه اجه خواستید بیارید، که اینکه قید مزید زده و ثلاثی مجرد رو نگفته به خاطر اینکه اصلا ثلاثی مجرد از ریشه عنوان مشتق برش صادق نیست، مشتق صرفی که اصلا بخواد این توهم بشه که داخل هست داخل نیست. حالا اینکه خب ما مشتق اصولی رو بس میده باید میگم، من تو جزوه آوردم دو طرف شد. ان حریم نزا لکانه ها غیر جاریت علی الزواد، به خاطر اینکه این افعال و این مصادر مزید اینها حمل بر ذات نمی شوند. ضرورت تعلیل برای غیر جاریتن هست، چرا حمل بر ذات نمی شوند؟ ضرورت ان المصادر المزید فی کل مجردته، میگه مصادر مزید و مجرد مستر فی دلالت ان المصادر المزید فی مانند مجرد هستند، کل مجردته میشه خبر ان، فی هم میشه بچه شبش، فی دلالت الان ما یتصف به زوات بر چیزی که اتصاف دارد به اون چیز ذات، و یقوم بها و قوام دارد آن چیز بها به اون زوات، اون چیز میشه حدث کما لا یخفا. و ان الافعال چی؟ معنای فعل چیه؟ انما تدل على قیام المبادی به اون زوات، حالا قیام ما صدورن او حلولن او طلبه، عطف به کجا میشه به نظر شما؟ عطف به قیام میشه. لذا بهتر بود به لحاظ نگارشی تو باب فصل و وصل تعبیر رو به گونه دیگه می آورد، مثلا میگفته که قیام از صدورن او حلولن کانه، متوجه میشه چی میگم؟ کانه ای که بعد حلول می اومد نشون میداد که اون بعدش جدا شده. خیلی وقت که میگم الان این عطف همه توی یه ردیفه، با اینکه طلب فعله ها عطف به قیام میشه، لذا بهتر بود میگفت که مثلا قیام از صدورن او حلولن کانه، یعنی بس جدا میشد، بعد اون بعدی مشخص میشد که عطف به قبلی ها نیسته چون منفصل میشد. او طلب فعله ها فعل اون مبادی، او ترک ها من ها از اون زواد، الاختلاف ها بنابر اختلاف اون چی؟ مبادی. درسته؟ بعدن توی مطلب چهارم اختلاف مبادی رو بس. اما ازاحت و شبهته، محقق خراسانی در اینجا یه حس ادبیات بهش دست داد، اومد مفصل در مورد معانی افعال، معانی اسماء و معانی حروف بحث میکنه. میگه نحویون اینو میگن حرفشون اشتباهه، و به نظر ما معنای فعل اینه، این که میگن فعل مقترن به احد الازمنت الثلاثه است، میگه درست نیست، اصلا زمان درش وجود نداره، چون اگه زمان درش وجود داشته باشه اونجایی که به زمان اسناد داده میشه چی میشه پس؟ مثل اینکه شما میگی که ذهب زمان الماضی، اگه داخل ذهب زمان ماضی باشه دیگه معنا نداره که. خب اولا که خب به قرینه ای که خودش اسناد به زمان داده شده، خب اینجا به قرینه مجرد از زمان میشه که حالا مباحثشو بحث میکنیم، من میخواستم بحثش اصلا نکنم، یعنی یه بحثی که ربطی بحث ما نداره، به قول جالب اینه که خود ایشون یه جا عبارت اشتباه نکنم میگه استدراد رو در استدراد خودش میگه که حالا که استدراد گفتیم بذار کشش بدیم دیگه. آها جلوتر داره میگه که لعجل الاتراد فل استدراد، میگه حالا که ما از بحث خارج شدیم آب که از سر بگذره چه یک وجب چه صد وجب، میگه بلش کن بذار بحث کنیم مفصل، هر جام که آخون وارد مباحث این چنینی میشه دیگه اون چیزی که نباید نشون میداره نشون میده، تو مباحث کلامی هم همینه دیگه، و به دینجا رسید قلم سر بشکست، یا تو مباحث فلسفی به نحو تخصصی که بخواد ورود کنه اینجوری میشه. حالا انشالله باشه برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.